ساعت 14 به وقت تهران است. صدای ما رو در مجله خبری نیمروزی رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این مجله در روز پنجشنبه 13 آذر 1399 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در دقایق پیش رو. در این مجله مثل همیشه خبرها رو خواهیم داشت و تحلیل‌های مختلف. پیش از اون که من نگاهی کنم به آنچه که در دقایق بعدی خواهیم داشت، با هانا کاویانی همکارم همراه میشیم و مروری میکنیم بر آخرین خبرها ایران و جهان. هانا،
سپاسگزارم. با سلام، در آستانه سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، مقام‌های آمریکایی گفتند دولت دونالد ترامپ به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی قصد دارد تعدادی از کارکنان سفارت خود در بغداد را از عراق خارج کند. یک مقام آگاه که نامش فاش نشده به روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گفته که هنوز تعداد دقیق دیپلمات‌هایی که باید موقتاً عراق را ترک کنند مشخص نشده است، اما متیو تولر، سفیر آمریکا در بغداد، همچنان در عراق باقی خواهد ماند و فعالیت سفارت آمریکا نیز ادامه خواهد یافت. وزارت امور خارجه آمریکا از تایید رسمی این خبر خودداری کرده، با این همه گفته است که امنیت کارکنان دولت آمریکا در خارج از این کشور برای این وزارت به در بالاترین اولویت قرار دارد. حسن روحانی خطاب به قوای مقننه و قضاییه و نیروهای مسلح گفته است دولت او میتواند دیپلماسی مبارزه با آمریکا را با موفقیت پیش ببرد. آقای روحانی در مراسم افتتاح چندین پروژه در روز پنج شنبه از این نیروها خواست اجازه دهند کسانی که در دیپلماسی به گفته او تجربه دارند کار را پیش ببرند.
هیچ عجله نکنیم، برای اینکه مسئله رو میخوایم حل کل نشیم. اشکال نداره اگر دولت موفقیت به دست آورد، کاملا این موفقیت تقدیم شما میکنه. اصلا غصه یه نخورید که این دولت مسائل رو تمام میکنه و حل میکنه، نه، شما حل کنید.
این اظهارات در حالی مطرح شد که آقای روحانی در سخنان خود به طور مستقیم به مصوبه روز گذشته مجلس اشاره نکرد. مصوبه مجلس میگوید اگر کشورهای طرف ایران در برجام اقدام به رفع تحریم نکنند، دولت حسن روحانی موظف است اقدامات هسته خود را به شدت افزایش دهد. حسن روحانی روز پنج شنبه مدعی شد که دولت او توانسته تحریم‌ها را در سال 98 مهار کند و از پایان بهار 98 تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی مثبت شده. این ادعای آقای روحانی در حالی بیان شده که به گزارش نهادهای داخلی و بین المللی رشد اقتصادی ایران منفی است و نرخ تورم بالای 30% است. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پس از ارسال بودجه پیشنهادی دولت به مجلس گفت که برای سال آینده بودجه 840 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده. به گفته آقای نوبخت بیش از 300 هزار میلیارد تومان از این مقدار از کسب مالیات، گمرک و خدمات دولتی تامین خواهد شد و حدود 300 هزار میلیارد تومان هم از محل فروش اوراق دولتی و سهام کارخانجات به خزانه دولت خواهد رفت. به گفته او نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از بودجه پیشنهادی هم از محل فروش نفت تامین خواهد شد. این در حالی است که در سال جاری به دلیل تحریم‌های آمریکا صادرات نفت ایران به حدود 300 هزار بشکه در روز کاهش یافته و دولت را با کسری بودجه کم سابقه روبرو کرده است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید 40 میلیون نفر در جهان قربانی بردهداری مدرن هستند که 71% این قربانیان را زنان و دختران تشکیل میدهند. آنتونیو گوترش روز چهارشنبه با انتشار پیامی توییتری گفت بردهداری مدرن واقعیتی است که نباید جهان نسبت به آن بی‌تفاوت باشد. به گفته آقای گوترش 25 میلیون انسانی که وادار به کار اجباری شدند و 15 میلیون نفری که به زور ازدواج کردند قربانی بردهداری معاصر هستند. و سازمان خاربار و کشاورزی جهانی اعلام کرده است که قیمت مواد غذایی در جهان در ماه گذشته میلادی به بالاترین سطح خود در 6 سال اخیر رسید. بر اساس گزارش این نهاد سازمان ملل، قیمت بیشتر مواد غذایی مانند روغن‌های گیاهی، شکر، گوشت، گندم و دیگر اقلام کشاورزی و دامداری به دلیل کاهش تولید و یا کم شدن ذخایر استراتژیک افزایش یافته است. در برخی از کشورها مانند ایران، قیمت اقلام خوراکی مانند مرغ، انواع سبزی و میوه، نان و مواد لبنی بیش از پیشبینی نهادهای دولتی افزایش یافته است.
سپاسگزارم. حنا کاویانی با ما همراه بود و مروری کرد بر آخرین خبرها. اما مجله رو ادامه خواهیم داد با این مطالب. ادامه ابلاغ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها از سوی مجلس به دولت درباره نزاع قدرت در درون نظام به ما چه میگوید؟ ویروس کرونا همچنان و با بالاترین سطح در خاورمیانه در حال گرفتن قربانی در ایران است. گفتگوی خواهیم داشت با همسر نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، که به رغم بیماری در روز دریافت جایزه نوبل آلترناتیو به زندان بازگردانده شد. بخشهایی از نظرات شما شنوندگان رو خواهیم شنید و شبکه‌های اجتماعی رو مرور میکنیم. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، در یکی دو روز آینده تعداد مبتلایان به کووید 19 در کشور از 1 میلیون نفر فراتر خواهد رفت. با پروانه وحیدمنش همکارم همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای مرتبط. پروانه، از آخرین خبرها شروع بکنیم.
مهداد، سلام به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. امروز علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، در گفتگو با صدا و سیمای ایران اعلام کرد که پس از 13 روز تعطیلی در کشور، در حال حاضر 64 شهر قرمز وجود داره، 278 شهر نارنجی و 106 شهر هم در وضعیت زرد قرار دارن. اون گفت در شهرهای قرمز و نارنجی محدودیت تردد بین شهری وجود داره و پیشنهاد شده که ممنوعیت تردد شبانه که پیش از این در شهرهای قرمز هم اعمال میشد، در شهرهای نارنجی اعمال بشه. برخی محدودیت ها به دلیل پایین اومدن نسبی تعداد مبتلایان و قربانیان، همونطور که منابع رسمی البته میگن، در شهرهای مختلف قرار از روز شنبه برداشته بشه. در استان تهران با توجه به اینکه از وضع قرمز به وضعیت نارنجی رسیده، مشاغل گروه 1 و 2 از شنبه هفته آینده اجازه فعالیت دارند و محدودیت ها برای مشاغل گروه 3 و 4 همچنان مهداد ادامه داره. من لیست مشاغل گروه 1 و 2 رو که نگاه میکردم، به نظر میسه اکثر مشاغل باز خواهند شد و تنها مرکزی مثل دانشگاه ها و مرکز آموزشی، موزه ها، تالارهای پذیرایی و آرایشگاه های زنانه و نه مردانه همچنان تعطیل خواهند بود. کارمندان بخش های دولتی و خصوصی هم قرار هست با حداکثر 50% ظرفیت فعالیت کنند و دستگاه های خدماتی هم با 2/3 ظرفیت بر سر کار خواهند رفت. محدودیت های ورود خودروهای غیر بومی در شهرهای نارنجی مهداد همچنان برقراره و محدودیت های تردد هم از ساعت 21 تا 4 بامداد در تهران در هفته آینده ادامه خواهد داشت. همه اینها در حالی هستش که بسیاری از متخصصان همچنان معتقدند 2 هفته تعطیلی برای بحران کرونا در ایران کافی نیست و هنوز نتیجه خاصی از این تعطیلات گرفته نشده و باید حداکثر 1 ماه این تعطیلات ادامه داشته باشه تا آمار مرگ و میرها کمی تعدیل بشه. علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، امروز هشدار داد که شرایط این شهر هنوز شکننده است و بازگشایی های شتاب زده میتونه باعث افزایش شیوع بیماری بشه. زالی عدم فاصله گذاری اجتماعی و حمل و نقل عمومی رو 2 عامل مهم شیوع کووید 19 عنوان کرده و گفته فضاهای مسقف و بدون تهویه مناسب و با حضور 15 نفر میتونن باعث شیوع این بیماری بشن.
پروانه، میدونیم که صحبت ها و خبرها بر این اساس است که واکسن کرونا به زودی ظرف همین هفته ها در اروپا و آمریکا تولید خواهد شد، به معنی تولید انبوه خواهد رسید، حتی صحبت از توزیعش هست. در ایران به کجا رسیده این ماجرا؟
امروز پیام تبرسی، رئیس بیمارستان مسیح دانشوری بخش عفونی و بیمارستان مسیح دانشوری، گفته که برای ساخت داخل باید منتظر نتیجه مطالعات انسانی باشیم. به طور کلی تولید داخل ممکنه در سالهای آینده به ما کمک کنه، اما در کوتاه مدت حتما باید واکسن رو از خارج خریداری کنیم. مینو مهرز از اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا هم در گفتگو با رادیو تهران گفته بهترین راه پیشگیری استفاده از واکسن‌های موجود هست. به هر ترتیب هر جا واکسنی تولید شده ما باید سریعا استفاده کنیم تا با استفاده از امکانات موجود بتونیم بیماری رو کنترل کنیم. خانم مهرز گفته واکسن 2 شرکت در ایران پس از عبور از تست فاز حیوانی در حال حال ورود به مرحله تست انسانیه که اگر مؤثر واقع بشه مجوزش برای خرداد ماه 1400 خواهد بود و در اون موقع تولید خواهد شد. سعید نمکی دو روز پیش گفته بود که 16,800,000 دوز واکسن کرونا خریداری شده، پیش خرید کرده ایران. برای هر فرد باید دو دوز مصرف بشه، یعنی 8,400,000 نفر قرار هستش که واکسینه بشن، افراد بالای 65 سال و دارای بیماری های خاص و زمینه ای. ولی هنوز این واکسن به ایران نرسیده. گفته به محض توزیع اون در سطح جهان، ایران هم جزو کشورهایی خواهد بود که واکسن کرونا رو دریافت خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم از تو پروانه. پروانه وحید منش با ما همراه بود.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس دیروز چهارشنبه 12 آذر مصوبه مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران رو بعد از تایید شورای نگهبان به رئیس دولت 12 ابلاغ کرد. مصوبه‌ای که در همین یکی دو روزه حرف و حدیث‌های فراوانی پیرامونش برانگیخته شده. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس از طریق خط تلفن به ما پیوسته. خوش آمدید آقای علیجانی. مصوبه مجلس خیلی به سرعت انجام و به دولت ابلاغ شد. این مصوبه آیا هدفش واقعا واکنش به ترور محسن فخری‌زاده بوده همونطور که در ابتدا هم مطرح شد، یا در متن نزاع درونی قدرت موجود در جمهوری اسلامی باید این موضوع رو دید؟
با سلام، از ترور آقای فخری‌زاده در واقع ممان یه فرصت طلایی استفاده کردم برای این مصوبه. اما این مصوبه خوب یه معنای نمیشد، باید هم معنای سیاسیشو بررسی کرد هم نتیجه عملیشو. اولین معنای سیاسی که به ذهن میاد این هست که یه نوع جنگ و نزاع علنی و شدید تندروترین بخش سپاه با دولت روحانی و کلن جریان رقیب انتخابات 1400 دورخیزی که سپاه کرده برای گرفتن پاستور و بالاتر از اون بسترسازی برای رهبر بعدی. چون این همین مصوبه رو چند روز پیش آقای رائفی پور یکی از همین جارچی های سپاه قبلا عیناً همین نکات رو گفته بود. و این حالا بخوام یه خورده با فاصله نگاه کنیم به نظر میرسه که جوری، یعنی اصلا به لحاظ سیاسی نیمه ترور آقای فخری‌زاده است. یعنی همونطور که ترور آقای فخری‌زاده میخواد مذاکره یا ارتباطگیری مجدد ایران و آمریکا رو به هم بزنه یا سخت بکنه، این سواله. یعنی مصرع دوم شعری است که مصرع اولش رو اسرائیلی‌ها با ترور آقای فخری‌زاده سرودن. آیا این مصرع دوم بیانگر این هست که واقعا عده‌ای در ایران با اسرائیل و آمریکای ترامپ و عربستان اینقدر اشتراک منافع دارن، یا نفوذی‌هایی هستن که این جریانات رو هدایت میکنن؟ البته پرسش بسیار سخته. این یه معنای سیاسیش هست، یعنی تشدید منازعات در این حد. یه معنای سیاسی دیگه‌ش هم این هست که علامت و نشانه ایست از کهولت سن آقای خامنه‌ای و اینکه نزاع در اون خانوادگی و در اون سیستمی به این شدت بالا رفته و آقای خامنه‌ای هم در واقع زیاد کنترل نمیتونه بکنه و تشدید نزاع این فرزندان هست. چون این موضوع با مواضع گنگ و دو پهلوی آقای خامنه‌ای رو مذاکره و ترور فخری‌زاده نمیخونه، خانا نیست.
آقای علیجانی، به نکته درستی اشاره کردید، مسئله نقش آقای خامنه‌ای. اسحاق جهانگیری میگه که مدیریت مسئله هسته‌ای بر اساس نظر آقای خامنه‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده. خب با این توصیف این حرکت مجلس به نظر میاد یه پیامی از آشفتگی و درهم ریختگی هم در سطوح بالای نظام در خودش داره، تا حدی که نظر خامنه‌ای هم تو این نزاع قدرت و آشفتگی نظام به حاشیه رفته.
بله دقیقا همین هست. البته آقای خامنه‌ای خوب سر به زنگاه اعلام موضع و دخالت خواهد کرد. پوزخند امروز آقای روحانی که با تمسخر در واقع برخورد کرد با این مصوبه و گفت ناراحت نباشید، هول نکنید، مثلا میخواد مذاکره بشه، کار تحریما برداشته بشه، گفت من چه به شما میزنیم، این یعنی زیاد جدی نمیگیره این مصوبه رو. حالا از اینجا اجازه بدیم وارد نتیجه عملیش بشیم. در ایران واقعا قانون زیاد جایگاه و نقشی نداره. ببینید قوه قضاییه فردی رو میگیره، به جاسوسی متهم میکنه، محاکمه میکنه، زندان میندازه، بعد یه مدت آزاد میکنه. اطلاع سپاه به یه دی میگه جاسوس هم داره، اطلاع میگه نه اینا بیگناهن، یا برعکس. حالا مجلس یه چیزی رو میگه، قانون قوه مجریه بهش پوزخند میزنه و مجلس همونجوری که در 20 دقیقه برجام رو تصویب کرد، در 20 ثانیه هم این مصوبه‌اش رو میتونن هوا بفرستن. یعنی در نتیجه عملی زیادی نداره، هرچند اگر واقعا یک کشور دموکراتیکی بود و اینا نمایندگان واقعی مردم بودن، واقعا اصلا سیاست ایران رو ویران میکرد این مصوبه. و این نشون میده که حضرات اصلا با زندگی روزمره مردم در رنج مردم، اینا که ادعای مرفه بی‌دردن که نزاع‌های سیاسیشون اصلا ربطی به زندگی مردم نداره. اما یه نتیجه عملی هم به ناچار داره که تیم مذاکره کننده از این نزاها میتونه برای چانه‌زنی خارجی استفاده کنه، به شرط اینکه البته شوخی شوخی مصوبه جدی نشه، کار بالا نگیره که به احتمال زیاد نمیگیره. اما این مصوبه بعد از یه مدت فروکش خواهد کرد. من تو آخرین جمله رو بگم، واقعا این مصوبه رو اگه کسی بخواد یه چند ماه دیگه بهش نگاه کنه، یاد اون سکانس زنده یاد بهمن مفید میافتیم در اون فیلم معروف که داشت از لاتبازیاش تعریف میکرد، ولی خودش هم میدونست که تو خالیه. حالا حضرات هم خودشون میدونن تو خالیه و پوزخند روحانی هم نشون میده که این مصوبه تو خالیه.
یه نکته اشاره کردی در مورد آقای حسن روحانی، اشاره هم کرد که نتیجه، در بین صحبتاش گفت نتیجه اگر حاصل بشه شما برخواهید داشت. این اشاره به دولت بعدیه که بسیار از تحلیل‌ها مبتنی بر این است که دولت بعدی از بین همین گروهی است که الان حاکم بر مجلس هستند، در همون درون قدرت جمهوری اسلامی به دولت خواهند رسید. این مسئله رو چطور میبینید شما؟ آیا این به نوعی خودزنی برای اینها محسوب نمیشه؟ خیلی کوتاه اگر وقت داریم.
این نشانگر این هست که همسایه ها شاهد سر و صدای، این مثالش این هست که همسایه ها شاهد سر و صدای شدید در این یه خونه باشن که دیگه دارن میزن شیشه و در و دیوار هم میشکنن، ولی نزاع در اون خانوادگی است. دقیقا همین هست و روحانی هم به همین پدیده پوزخند میزنه، ولی آقای روحانی مسئله رو سطحی میبینه، در حد خط پاسپورت در 1400 میبینه، در حالی که این جریانی که دورخیز کرده هدف بالاتری داره و اون فتح رهبری آینده.
خیلی سپاسگزارم از شما رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران که از پاریس به ما پیوسته بود.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
همسر نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر زندانی که به خاطر ویروس کرونا به مرخصی رفته بود، دیروز چهارشنبه 12 آذر اعلام کرد که در پی تماس مسئولان زندان نسرین ستوده باید به زندان قرچک بازگردد. ساعتی پیش با رضا خندان همسر نسرین ستوده در همین باره گفتگو کردیم.
متاسفانه همسر من بعد از اینکه به زندان قرچک منتقل شد، اونجا در روزهای آخر قبل از اینکه مرخصی بیاد به ویروس مبتلا شد و میشد پیش بینی کرد خب شرایط زندان قرچک از نظر بهداشتی در حدی نیست که کسی بتونه اونجا خودش رو محافظت کنه و عملا این مرخصی که به عنوان مرخصی درمانی بود تبدیل به یک کابوس شد. بیشتر به محض اینکه اومد بیرون متوجه مثبت بودن تستش شدیم و تمام اون این مدت تو قرنطینه خانگی بود و خود این با توجه به ضعف جسمانی که از زمان اعتصاب غذا و نه تنها اعتصاب غذا، از قبل از اون به هر حال تو زندان شرایط خوبی افراد ندارن، به خاطر اینکه خب تحرک کمتری دارن، تغذیه نامناسبی دارن و مشکلات روحی روانی باعث تضعیف جسمی میشه. این مشکل هم رو همه اینا اضافه شد. این مرخصی در واقع مرخصی نبود که بتونه از اون لذت ببره یا حتی به درمانش بپردازه. دو روز قبل از بازگشتش به زندان پزشکی قانونی ایشون رو معاینه کرده بودن. پزشکی قانونی رو خود دادستانی از یه ماه و نیم پیش نامه داده و درخواست تشکیل کمیسیون داده بود. اصلا ما هم در چنین درخواستی نداده بودیم، یعنی خودشون با توجه به وضعیت همسرم درخواست داده بودن. پزشکی قانونی هم در رابطه با کروناش اعلام کرد که شما 2 هفته دیگه باید استراحت کنید و از اتاقتون خارج نشید تو خونه، مگر چون هنوز شما ناقل محسوب میشید. اگر خواستید بیرون از اتاقتون بیاین حتما از ماسک استفاده کنید. حالا شما فکر کنید که چنین شخصی با این شرایط، در حالی که نامه پزشکی قانونی هم تو جیبش بود، همراهش بود، که خواسته بودن که برای اسکن آنژیو به مرکز قلب مراجعه کنه و تحت نظر همون پزشک مربوطه که توی پزشکی قانونی بود اونجا این تست انجام بشه، و همه اینها بلا تکلیف مونده بود. تو این شرایط ایشونو برگردوندن زندان.
برای خانواده شما چطور این رفت آمد ها؟
میدونید مرخصی به هر حال، درسته که بازگشت زندانی از مرخصی خیلی سخته برای همه زندانی و خانواده بچه هاشون. ما قبلا بارها تجربه کردیم اینو، اما به این صورت ناغافل، در حالی که خب زمزمه های بود، فضا به گونه ای بود که میشد اینو درک کرد، خود نسرین از داخل و ما هم از بیرون که پیگیر مرخصیش بودیم، تصور ما بر این بود که ایشون به عنوان مرخصی درمانی میخواد بیرون بمونه. حالا به هر دلیلی نمیخواستن آزاد کنن کلن، اما با این عنوان فرستاده بودن بیرون که بیرون از زندان بمونه. ناغافل دیروز وقتی که چنین تصمیم می گرفتن و مصرانه خواستن همون روز بدون آمادگی قبلی حتی به زندان برگرده، خب این خیلی خیلی شوک وارد میکنه به همه. و من عمق فشاری رو که خانواده ها تو این شرایط تحمل میکنن رو واقعا نمیتونم توصیف کنم، و دیروز هم یه همچه حالتی بود. و هر بار که چنین اتفاقاتی میفته هی تکرار میشه، هر بار به شکلی دیگه، به شکل جدیدتر. امیدوارم این کابوس ها برای مردم ما یه روز تموم بشه.
امروز مراسم اعطای جایزه نوبل آلترناتیو برگزار میشه. خانم ستودم که یکی از برندگان این جایزه است، بازگشت ایشون به زندان رو در یه روزی که این مراسم برگزار میشه شما چطور میبینید؟
اتفاقا دیروز به محض این که من شنیدم باید به زندان برگرده و امروز هم مراسم اهدای جایزه نوبل آلترناتیف هست، یه مقداری زنم به این بود که این همه پافشاری اینها برای برگشتش به زندان شاید قرینه‌ای باشه که خب امروز شاهدش اون هستیم ممکنه، و این برنامه ها رو برای نمایش نذاشتن، برنامه ها رو گذاشتن به خاطر اینکه توجه جهان را به نقض حقوق بشر در جای جای جهان در نقاط مختلف نشون بدهن. و طبیعیه که با بازداشت یه نفر دو نفر این برنامه ها متوقف نمیشن، و دلیل اصلی اونها اعتراض به چنین بازداشت هاییه که این برنامه ها رو از سالها پیش ترتیب دادن و مناسبت های مختلفی که بهانه‌ای برای گرامی داشته حقوق انسان ها و دفاع و حمایت از اونها.
بله، گفتگوی ساعتی پیش ما رو شنید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده، ضمن اینکه آل فون اوکسکول دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست روز چهارشنبه دیروز تصمیم مقامات جمهوری اسلامی درباره صدور حکم بازگشت خانم ستوده به زندان رو محکوم کرد. این بنیاد مقرش در سوئد قرار داره و به آلترناتیو جایزه نوبل معروفه. در بیانیه‌ای که منتشر کرده نوشته خانم ستوده که قرار بود روز پنجشنبه جایزه زندگی درست سال 2020 را دریافت کند، یک فعال شجاع جامعه مدنی است که تنها جرمش دفاع از حقوق بشر و حاکمیت قانون در ایران است. دبیر اجرایی بنیاد جهانی زندگی درست با اعلام اینکه در اصل صدور حکم زندان برای خانم ستوده پذیرفته نیست، از مقامات جمهوری اسلامی هم خواسته که او رو برای همیشه و بدون قید و شرط آزاد بکنن. نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال بشر در مرخصی استعلاجی بود که دیروز از بازگشتش به زندان قرشک ورامین خبر منتشر شد. خانم ستوده بعد از یک اعتصاب قضایی طولانی به مرخصی اومده بود و به کرونا هم مبتلا شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
و اما به رسم این مجله که روزانه نگاهی هم می‌کنیم به شبکه‌های اجتماعی و آنچه که در فضای کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی می‌گذره، با همکارم هومن عسکری از این بخش رادیو فردا همراه می‌شیم و مروری می‌کنیم بر این وضعیت. هومن، به ما بگو که چه مطالبی بیش از هر چیز مورد توجه بوده در ساعت گذشته، یا بین مطالبی که مورد توجه کاربران فارسی بوده چه چیزی رو، چه بخشی رو انتخاب کردی برای این مجله؟
سلام بر تو مهرداد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. مهرداد، ساعاتی هست که کاربران فارسی زبان در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در توییتر طوفانی توییتری رو راه انداختند در حمایت از برادران افکاری، دو برادر نوید افکاری، کشتیگیری که چندی پیش در زندان جمهوری اسلامی اعدام شد و برادران او 3 ماه است که در سلول انفرادی نگهداری میشن. در همین باره آتنا دائمی، فعال حقوق بشر، در توییتر نوشته که 3 ماه است که برادران افکاری رنگ آفتاب را ندیدند. حبیب و وحید را در سلولهای تاریک انفرادی حبس کردند تا حقیقت جنایت رفته بر نوید را دفن کنند. صدایشان را ببرند تا شرح شکنجه ها و آزارها به گوش جهانیان نرسد، تا تبهکاران و قاتلان رسواتر نشوند. کاربر دیگری نوشته است که نوید افکاری اون روزهایی که برای زندگیش و گرفتن حقش می جنگید گفت از هر انسان آزاده و حق طلب می خواهم که صدای من و خانواده ام باشد. خودش رو کشتند و کاری نتوانستیم برایش بکنیم. صدای مظلومیت برادرانش باشیم که بی هیچ گناهی هنوز در زندانند. کوروش شمیرانی هم نوشته که آنچه بر برادران افکاری روا داشته می شود مصداق ظلمی آشکار و نابخشودنی از جانب نظامی است که مدعی اجرای عدالت است. اما مهداد، سعید دهقان که خودش وکیل دادگستری هستم به این کارزار مجازی پیوسته و نوشته که بعد از پیدا کردن یک گردن برای تناب نیاز به 4 چشم برای سلول انفرادی بود. 4 چشم در مقام 2 شاهد، 2 ستم دیده، 2 داغ دیده، 2 برادر، حبیب و وحید. برادران افکاری بیش از 90 روز در انفرادی هستند. حبس در سلول انفرادی شکنجه است. بعد از اعدام ظالمانه برادر اما ظلمی است مضاعف. اما مهداد، یک کاربر دیگه از تجربه شخصی خودش در این مدت نوشته و شباهت اون رو با ماجرای نوید افکاری به این شکل یادآوری کرده. نوشته که چیزی نمانده بود که چندی پیش آنچه امروز بر سر خانواده افکاری آمده بر سر من و خانواده ام بیاید. آن روزها به این فکر می کردم که اگر زندانی یا اعدام شوم از بقیه چه می خواهم؟ بعدتر نوید آن خواسته را فریاد زد. گفت که از هر انسان آزاده و حق طلبی می خواهم که صدای من و خانواده ام باشد. و کاربر دیگری نوشته که اگر یکی اعتراض داشته جمهوری اسلامی دستگیرش میکنه و احکام سنگین براش صادر میکنه و به اینجا هم ختم نمیشه. احکام سنگین برای اعضای خانواده و آزار و اذیت آنها هم بخشی از ماجراست. و کاربر دیگری هم نوشته که سخته به جای اینکه حرف از موفقیت و شادی و درخشش ورزشکارانمون بزنیم، حرف از شادی کشورمون بزنیم، باید قصه و دغدغه این رو داشته باشیم که یکی یکی اونها رو نکشند و اعدام نکنند. بیایید از دنیا بخوایم که پشت ما مردم ایران بیسته. مهرداد، این توییت به همراه یک ویدیو کلیپ منتشر شده بود که در اون شماری از چهره‌های ورزشی یاد کرده بودن از نوید افکاری و یک صدا خواستار آزادی دو برادر او شدند که همونطور که اشاره کردم بیش از 90 روز هست که در سلول انفرادی نگهداری میشن. مهرداد،
خیلی سپاسگزارم از تو. هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما همراه بود و نگاهی کردیم به یکی از مهمترین خبرهایی که امروز در فضای شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان مورد توجه کاربران بوده. 14:30 است و پایان این مجله. سپاسگزارم که با من مهرداد قاسمفر از رادیو فردا همراهی کردید و امیدوارم که همچنان با ادامه برنامه‌های ما بمانید. We'll be right back.